گفتگو میکنیم با سرکار خانم اصلانی، مدیر کل محترم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در خصوص مبلغ اقساط ماهانه طرح نهضت ملی مسکن که اعلام شده. خانم اصلانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون هستم.
درود به شما
خانم اصلانی، ممنون از این که در این گفتگو شرکت میکنید. بفرمایید مبلغ اقساط چقدر در نظر گرفته شد، از اینجا شروع کنیم تا به سوالات بعدیمون بپردازیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اقساط که خب بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، یعنی تحصیلات 18% خواهد بود.
بله.
و برنامه‌ریزی که دولت کرده بر این روال هست که اگر در واقع منابع در صندوق ملی مسکن تدارک دیده بشه، برای اقشار در واقع هدف دهک‌های 1 تا 3 و همینطور 4 تا 6 اسم نرخ‌های سود ترجیحی رو قرار بده، ولی در حال حاضر اقساط بر اساس نرخ سود 18% در واقع باید پرداخت شه.
خب الان سوال اینه، جامعه هدف شما در این طرح قاعدتاً افراد کمتر برخوردار و محروم بودن که نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. الان به نظر شما تسهیلات با نرخ 18% میتونه شامل این افراد بشه که توانایی آنچنانی در پرداخت اقساط رو ندارن؟
این ما باید دسته‌بندی کنیم در واقع متقاضیان رو. الان در حوزه مسکن فقط گروه های کم درآمد نیستند که توان دستیابی به مسکن مناسب رو ندارن، بلکه گروه های متوسط و حتی بر اساس محاسباتی که ما انجام دادیم تا دهک‌های 6 و 7 هم حتی امروز نمیتونن خودشون وارد بازار بشن و توان خرید مسکن رو به قیمت‌های بازار داشته باشن.
بله.
اما اون چیزی که باید بهش توجه بشه این است که این اقساط در 3 سال آینده یا 2 سال آینده پس از تحویل مسکن باید پرداخت بشه. شاید امروز به نظر برسه که در واقع سود این اقساط قابل تحمل نیست، ولی با توجه به افزایش درآمد برای همه گروه های درآمدی، برای همه اقشار مردم، این اقساط قابل دسترس میشه و توانمند میشن خانوارها نسبت به امروز.
بله.
از جمعه این است که شما نسبت به امروز بررسی نفرمایید، شما نسبت به 3 سال آینده یا 2 سال آینده بررسی بفرمایید. ضمن این که به هر حال برای اون گروه هایی که در واقع همین الان هم ما میدونیم که توانمند نخواهند بود در 2 سال آینده یا در 3 سال آینده، تلاش ها و پیگیری های مستمری داره میشه که بتونیم نرخ سود رو براشون به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش بدیم. همچنین برنامه های در واقع در دست تدارک هست و تدارک دیده شده، زمینه هاش فراهم شده که بتونیم از حمایت های نهادهای در واقع مردمی و نهادهایی که به نوعی مسئولیت اجتماعی در حمایت این گروه ها رو دارن استفاده بکنیم که بتونیم حتی در بخش پرداخت اقساط در سالهای آینده در واقع از کمک‌های اونها برای گروه‌های خاص استفاده بکنیم.
خانم اصلانی مبلغ قسط رو نفرمودید.
خب این یه قابل ملاحظه است دیگه، ببینید قابل محاسبه است دیگه. شما 18% بسته به این که وام 250 میلیونی یا 300 میلیونی یا 350 میلیونی یا 400 میلیونی در حال متفاوته، ولی یه چیزی حدود مثلا از 2 خورده تا 7 خورده اقساط ممکنه الان
تا 7 میلیون خورده
بله متفاوت باشه، ولی خب قطعا عرض کردم اون چیزی که در قواعد مقررات سیستم بانکی امروز لحاظ میشه سود 18% هست. این توان حمایتی دولت هست که باید بیاد به کمک این اقشار که بتونین سود رو در واقع قابل دسترسش بکنیم. اما همین سود، همین 18% در قیاس با تورم 40% باز هم قابل در واقع پذیرش هست، اما برای 3 سال آینده یا 2 سال آینده که شما بخوای پرداخت این اقساط رو در واقع در زندگی داشته باشید.
خانم اصلانی تا این لحظه که با شما صحبت میکنم چند نفر در این طرح ثبت نام کردن؟
ببینید بالغ بر 2,540,000 نفر تا امروز ثبت نام کردن. شهرهایی که قبلا در واقع 2 ماه از مدت باز شدنشون گذشته بوده، اینها در واقع تمام شده مدت ثبت نامشون. ما برای شهرها همچنان در حال ثبت نام هستن مردم عزیزمون. انشالله در روزهای آتی هم برای سایر شهرهای کشور سامان باز خواهد شد و امکان ثبت نام در همه شهرها انشالله فراهم خواهد شد.
در خبرهایی که خانم اسنانی از شما اومده بود فرموده بودید که افراد مجرد هم به زودی امکان ثبت نام خواهند داشت، توضیح می‌فرمایید؟
بله، افراد مجرد هم در واقع باید ما برشون سامانه رو باز کنیم. انشالله اونها هم در روزهای آتی ما پذیرای ثبت نامشون خواهیم بود، ولی خب به هر حال شرایطی برای این عزیزان در نظر گرفته شده.
چه شرایطی میفرمایید؟
بله، در اساس قانون سامانده و آیین‌نامه اجراییش ما فقط مکلفیم که خانوارهایی که در واقع افرادی که خانوار هستند، ازدواج کردن، متأهل هستند و یا برخی از گروه‌های خاص جامعه رو به صورت مجرد بتونیم ثبت نامشون کنیم. الان که این در دستور کار قرار گرفته، حتما باید اون قانون مورد در واقع نظر قرار گرفته بشه و اجرا بشه. برای همین هم یکی از شرایط این است که اگر امروز ثبت نام میکنن، در هنگام تحویل واحد مسکونی حتما باید متأهل باشند.
درسته. یکی از دغدغه هایی که پیام های زیادی هم از ناحیه مردم برامون اومده بود، بحث آورده اولیه هست. میزان این آورده اولیه مشخصا در شهر تهران چقدر باید باشه؟
40 میلیون تومان برای عموم مردم و برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، حضرت امام خمینی رحمت الله و سازمان بهزیستی، این عدد فعلا 20 میلیون تومان در نظر گرفته.
درست. خانم اصلانی، یه بحث دیگه ای که اینجا مطرحه اینه که چند درصد از این حالا قریب به 2,500,000 نفری که شرکت کردن شامل اون نرخ ترجیحی سود میشن، اون نرخ سودی که کمتر هست و در توان پرداخت کننده قرار میگیره؟
بیش از 50%.
نیمی از شرکت کنندگان پس نرخ سودشون باید قاعدتاً پایین تر از 18% در نظر گرفته شه.
بله.
یه بحث دیگه ای که مطرحه اینه که این مسکنها قرار کجا ساخته شه خانم اصلانی؟
ببینید، جانمایی پروژه تا یه حدودیش انجام شده. ما ضوابطی گذاشتیم که حتما در جاهای ساخته بشه که حداقل در واقع امکانات رو حداقل امکانات وجود داشته باشه، آب، برق، گاز، حداقل مشکلی برای تأمینش وجود نداشته باشه. برای همین هم در تعامل با دستگاه خدمات رسان هستیم. به هر حال سعی بر این است که هر جایی که زمین وجود داره، ممکنه کنار مسکن مهرها باشه، ممکنه وسط شهرها باشه، جاهایی که در واقع در امکان دولت بوده که تأمین زمین بکنه، ولی به هر حال اون قیودی که مهم است این است که اینها جاهایی ساخته بشه که حداقل هزینه ها رو برای مردم عزیزمون داشته باشه در تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی.
یعنی بنا دارید که در تأمین خدمات زیربنایی مجددا از خود مشارکت کنندگان در طرح و متقاضیان پولی دریافت کنید یا دولت در قالب یه اعتبار مسبب میکنه اینو؟
ببینید، در هر حال خدمات روبنایی زیربنایی توی مملکت متولی داره. متولی هم در واقع بر اساس بودجه هایی که دارن اینا رو تامین میکنن. هزینه منظورم این است که در تأخیر، مثل در واقع موارد قبل، تأخیر در تحویل خدای نکرده ایجاد نشه، این خدمات امکان در واقع فراهم کردنش وجود داشته باشه که مردم بلافاصله بعد از اتمام عملیات ساختمانی بتونن در واحدهای مسکونیشون سکنا بگیرن.
یه سوال دیگه که تو همین بحث مطرحه اینه که واقعا با توجه به تجربه های قبل مثل مسکن مهر و امثال هم، بحث اینه که ابتدا جانمایی صورت میگیره، بعد در انتقال و استقرار خدمات زیربنایی رها میشن اون در واقع متقاضیان و خودشون باید پیگیری کنن و دستگاه های متولی هم اعلام میکنن که مگه ما مثلا شهرداری تو حوزه شهری میتونه خدمات بده الان که اونجا شهر نیست. نکته اینه که من در پاسخ شما برام روشن نشد که واقعا این جانمایی ها کجان. اگر مشخص شده که لطفا بفرمایید، اگر نه این ملاحظه چقدر برای شما مهمه؟
ملاحظه بسیار جدی هست. عرض کردم قرار نیست اینا برن وسط بیابون ساختشان. اولین اولویت ما این است که در زمین های ساخته بشن که خدمات زیربنایی و روبنایی یا وجود دارد یا امکان تامینش سهل هست.
بله خانم اصلانی، یه نکته که مطرح همیشه تحت عنوان یه سوال اینه که چرا در جاهای مرغوب، چرا در مثلا بالای شهر تهران زمین های خالی که مربوط به مالکینش یا مالکش دولت یا نهادهای دولتی وابسته هستن، چرا اینجاها ساخته نمیشه؟
بله ببینید، نکته مهمی رو اشاره فرمودید. به هر حال مگه چقدر از این زمین ها برای در واقع ساخت و ساز در دسترس، در قیاس با در واقع نیاز به مسکن که همون 4 میلیون است که در قانون جهش تولید تکلیف شده که ساخته بشه. اگر چنین زمین هایی رو در واقع ما وارد این حوزه بکنیم که البته تعدادشان بسیار و میزانشان بسیار بسیار کمه، خب اون کسایی که دست پیدا میکنن به اینها با اون کسایی که نمیتونن از این امکان استفاده بکنن، در واقع میشه گفت یه اختلاف قابل ملاحظه رو در استفاده از امکانات دولتی خواهند داشت که خب این خودش مصداق عدم برقراری عدالته. اما این که اون زمین ها به چه استفاده خواهد رسید، من میخوام اینو توضیح بدم خدمت شنوندگان محترم برنامه که اون از اون امکانات در اساس قانون جهش تولید باید استفاده بشه برای اینکه منابع صندوق ملی مسکن در حمایت از ساخت همین واحدها یا در حمایت از در واقع کاهش نرخ سود همین تسهیلات مورد استفاده قرار بگیره.
بله متشکرم خانم اصلانی. با تعریفی که از شما شنیدیم مبنی بر تعریفتون از عدالت، به این نتیجه رسیدیم که عدالت اینه که متقاضیان منتقل بشن به حاشیه های شهر و با این نگاه که
من اینو عرض نکردم، خواهش میکنم که اینجوری برداشت نشه. عرض کردم که زمین هایی که در اختیار دولت هست انقدر زیاد نیست که 4 میلیون خانوار رو بتونه پوشش بده. این زمین ها بسیار بسیار اندکن و اگه قراره که مردم در اینها ساماندهی بشن، تعداد قلیلی از مردم میتونن استفاده بکنه.
ممنونم خانم اصلانی.
اجازه بفرمایید. به جاش این زمین ها اگر منابعی ازش تحصیل بشه برای حمایت از همون اقشاری که جناب عالی فرمودی که نیازمند حمایت در تامین سود هستن، در اونها استفاده میشه. این معنای عدالت.
خانم اصلانی خیلی ممنون میشم، خیلی کوتاه اگر فقط همین نکته رو بفرمایید که نمیشه قبل از طرحهایی از این دست متقاضیان بدونن شرایط طرح چیه، الزاما باید شرکت کنن تا بعد متوجه بشن شرایط طرح چیه.
در سامانه طرحهای حمایتی همه اطلاعیه ها گذاشته میشه، از شرایط وقتی هم که ثبت نام میکنن پروژه ها مشخص است.
بله متشکرم ازتون، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.